بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره مائده هست که تعقیب خواهیم کرد، منتها پیش از آن یکی از دوستان تذکری داده اند که من پاسخهایی بهشون دادم، منتها لازم میبینم که اینجا هم تذکر ایشون رو مطرح بکنم و هم پاسخهای خودم رو. ایشون اظهار نظر کردند یا اعتقادشون بر این است که مدتی سطح جلسات تنزل پیدا کرده و بار قبلی رو تقریبا نداره. من پاسخ دادم در چند مورد. یکی این که اولا خودم مریض هستم و خب آدم مریض دیگه حال و حوصله حرف زدن هم نداره. حتی مدتی است که خب صدای من دیگه تقریبا به خاطر ناراحتی سینه گرفته است، نمیتونم خوب حرف بزنم. و ثانیاً این که من خطابم در اینجا مثل قرآن، خطاب با مستمع. من اینجا حرف نمیزنم که یک کسی بیرون تربیت بشه. اینجا هم حرف نمیزنم که شما یه چیزایی یاد بگیرید و بیرون بر خود ببالید که ما اینها رو بلدیم. برای این حرف میزنم که شما کسانی که اینجا مجتمعید ساخته بشید. با هیچ کسی دیگه هم که مستمع من نیست کاری ندارم. یعنی اینکه شما مثلا پیش خودتون در گمانتون تصور کنید یا در واقع جابجا بکنید، کلوخچینی بکنید که چون اون آدم اینطوری هست، اونم اینطوریه، اونم اینطوری هست، پس طوری نیست که منم اینطوری باشم و خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. این تقریبا نه از قرآن مسموعه، نه از پیامبر مسموعه و نه از ما. یعنی از کسی نزد خدا مسموع نیست که بگوید چنین استدلالی بود، چنین وضعی بود. این هم آدم رو خسته میکنه. یعنی وقتی که در هر حال یک قرن برای شماها داره صحبت میشه به طور اخص، حالا از پدران و اجداد بگیرید که از دنیا رفتن، با اولاد و فرزندان و ذریه که هستن، یک قرن بازدهش کمه. یعنی به همین جا خاتمه پیدا کرده است که یه عده بیایند بنشینند و برمند. تربیت اساسی قرآنی خوبه ها، خیلی هم خوبه، یعنی در مقایسه با خانواده های دیگر، در مقایسه با وضع فسادآلودی که جامعه ما پیدا کرده، این جمعی که اینجا هستند خوبه. خوبهای دیگر هم هستند در جامعه، ولی در مقایسه میشه گفت شما بهترید. اما اون چیزی که میشنوید اون بازتاب نداره. یعنی اون چیزی که تحت عنوان صفات باری تعالی به شما معرفی میشود در وجود شما متجلی نشده است. اون شکلی گفته شده، نه اینکه کلن نفی کنم. چرا؟ خیلی صفات خوب دارید، خیلی مجاهدات رو انجام میدید، خیلی کارهای مفید میکنید، خیلی کارهای مثبت میکنید، خیلی جاها حضور دارید، خیلی جاها مبارزه میکنید، خیلی جاها هستید که ایستادید، حرف زدید، از حق دفاع کردید، اما اون صفات نیست. یعنی حتی من اگر که بشنوم که مثلا در یک خانواده، در کانون یک خانواده، ببینید من با دولت کاری ندارم، با سیاست کاری ندارم، با اقتصاد کاری ندارم، با اینا هیچ کاری ندارم، من با اخلاق کار دارم. قرآن قبل از هر چیز میخواد اخلاق درست کنه. اخلاق اگه درست شد اقتصاد درست، اخلاق اگه درست شد سیاست درست، اخلاق اگه درست شد دانشگاه و علم درست، اخلاق اگه درست شد حوزه علمیه و فقاهت و تفسیر و قرآن و اینا درست. اگر بشنوم که در کانون یک خانواده کشمکش هست، گفتگو هست و غالباً هم بیهود است، معلوم نیست سر چیه، و اون خانواده به یک نحوی به اینجا اتصال داشته باشه، خیلی من مایوس میشم. و به دوستمون گفتم اگر نبود که خدا منع کرده است از اینکه مؤمنان مایوس بشوند، رها میکردم. این در واقع یه جاهایی احساس میکنم که آب در هاون کوبیدنه. هیچ. یعنی 20 سال 30 سال آمده گوش داده، با من بوده، با پدر بوده، با فلان بوده، کشمکش در خانه یعنی چی؟ یعنی انسانه. بریم توی جنگل ببینید حیوانات هم نوع با هم کشمکش نداره، یه زیست مسالمت آمیز داره، معنا نداره، بعد هم مایوس میشه. فقط برای این که رفع در واقع اون مسئولیت رو کرده باشه که به عهده‌اش هست، یاد میشه 4 تا آیه معنا میکنه میره. ولی اون حالتی نیست که بخواد یه عده ای رو مثل عیسی در گلشون بدمه، اونها رو طائر بکنه، به پرواز در بیاره، به سوی خدا ببره، سرت المنتها ببره، قاب قوسین او ادنا ببره، دیگه اون کار نمیخواد بکنه. نه، دیگه اون وظیفه رو نداره. حالا ببینید امیرالمؤمنین هم این گله رو داره. خطبه 4 نهج البلاغه است، شاید خیلی شنیدید، چون همیشه ما از اول شروع میکنیم. قرآن هم میبینید، حالا ما رمضان میشه همه قرآن رو باز میکنیم، از بقره شروع میکنیم، میایم یه جایی تموم میشه، دوباره به آخرش که نمیرسیم مطمئن، چون خودم نمیرسم، میدونم شما هم نمیرسید. یعنی من که اصلا شروع نمیکنم، بعد سال بعدم دوباره از بقره شروع میکنم. حالا نهج البلاغه هم اینطوریه که حالا اقلا یه خط بکشیم، سال بعد از دنبالش شروع بکنم که یه دور قرآن خونده باشیم. در این نهج البلاغه هم که شما شروع میکنید، میان خطبه 4 رو حتما خوندید. امیرالمومنین در خیلی از خطبه ها از مردم گله میکنن، مردمی که شیعیان خودش هستن و از طرفداران معاویه، نه کاری باشون نداره. پس یه جایی یه نقصانی بوده است از ابتدا که ما همینطور با اون نقصان آمدیم، اون نقصان رفع نشده. من باز تأکید میکنم و این رو به جد میگویم، اگر قبول دارید به علم الیقین میگویم، بیشتر اگر قبول دارید به عین الیقین میگویم، اگر بیشتر قبول دارید به حق الیقین میگویم، که این آخرین تکیهگاه قرآن است در جهان اسلام. اگر حمایتش نکنید رفت دیگه. ببینید با 3 علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین گفتن، آخرین تکیهگاه اسلام. بعد دیگه کسی نخواهد بود. حالا شما به هر ترتیبی که میخواید کار بکنید، به هر ترتیبی که میخواید اجرا بکنید، به هر ترتیبی که میخواید گوش بدید، ولی در هر حال این هم هست که مستمع بر سر ذوق آورد صاحب سخن. که بخواید ذوقی باشه برای صحبت کردن، اون بیشترش در مستمع. ولی حرف زیاده، حرف زیاده، حرفهای خوب زیاده، قرآن هنوز خیلیش مونده است و بیان نشده، لازمه بیان بشه. همین کاری هم که من میکنم یه کار خیلی بزرگی است که یه آیه رو با آیات دیگه من تفسیر میکنم، یعنی میخوام از چارچوب قرآن خارج نشم، ضمناً اون آیاتم تفسیر میشه. امیرالمومنین در خطبه چهارم میفرماید به نه تدیتم فی الظلما، اینا رو انتباه بدید، شما مردم به وسیله ما در تاریکی عمیقی که بودید هدایت شدید. هدایت شدید، شما در تاریکی بودید. و تسنمتم ذروت العلیا، و اعتلا پیدا کردید و پیمودید راه را به سوی قله بلند و مرتفع. شما سرفراز شدید. تسنمتم ذروه و ذروه هر دو درسته در لغت، یه جدیدین ذروه و ذروه هر دو در لغت وارد شد. شما به وسیله ما پیمودید این راه را و تعالی پیدا کردید. و بنا انفجرتم عن السرار، و به وسیله ما از دل تاریکی های جهل پا به میدان نور و انفجار نور گذاشتید. اینا خیلی مهمه، اینا همیشه زبان تاریخه. امیرالمومنین همیشه زنده است. خب ما چه کار میکنیم برای امیرالمومنین با این حرفا؟ یعنی اگر شما همراه ما نباشید، با ما نباشید، پیرو ما نباشید، در همون سرار هستید، در همون تاریکی هستید، به انفجار نور نیمدید. به دلیل کلماتی که بعدش میگه وقر سمعون لم یفقه الواقیه، چقدر سنگین است گوشی که فریاد را نشنود. چقدر سنگین. و کیف یرا ان نبعت من اسمت حسیها، و چقدر میفهمد، درک میکند آوای خفیف و نرم و ملایم را کسی که فریاد بلند را نشنود. میخواهد بگوید که ندای ما و دعوت ما و دعوت پیامبر و قرآن نبع است، یعنی یه صوت خیلی آرام و ملایمه. و کسی که فریاد رو نشنود اون رو میشنوه. روبت جنانون لم یفارق الخفقان، قلبی پیوند خورده است، قلبی پیوند خورده است که خفقان او را رها نکرده است، یعنی تپش اون قلب ادامه داره، این قلب به خدا پیوند خورده است. و ما زلتو انتظر بكم عواقب القلب، و پیوسته من ار انتظار بودم که نتیجه و عاقبت‌های مکر و حیله را ببینم. شما فریب مکر را خوردید، فریب حیله را خوردید، من منتظرم نتیجه‌ش را ببینم. و اتوسمکم بحیلت المقترین سترنی عنکم جلباب الدین، من شما رو میبینم که دوچار حیله فریب خوردگانید و این لباس دین که برتن کرده اید شما را در برابر من پوشانده است، یعنی گمان میبرید که وقتی اظهار دینداری می کنید من فریب می خورم. شما در جلباب دین هستید و بسرنیکم صدق النیه، اما چون من صدق نیت دارم صدق نیت من مرا بینا کرد نسبت به حیلگری شما. این مقنیه یه شرحی داره، البته خطبه تمام نشد، حالا من این یه تیکه رو شرحش رو بخونم، بعد اگر فرصت شد بقیهش هم براتون بخونم. مقنیه در عبارت بنهتدیتم فی الظلما، به وسیله ما شما در تاریکی هدایت شدید، میگوید که غیر المصلح یعبر عن نفسه به ما یجوز یا یجوز و یملک. اون کسی که غیر مصلح است همیشه از خودش میگه و اون چیزی را که جائز میشمارد و در اختیار دارد اون رو مطرح میکنه و بالمظاهر و المزاهات و با مظاهر یعنی ظاهرها، ظاهرها رو به رخ میکشه و با افتخار این که من از او جلوترم و بهترم، او بالجرائم و الآثام، یا با ارتکاب جرائم و گناهان خودش رو مطرح میکنه. خب این غیر مصلح، ببین اصلا غیر مصلح رو تعریف میکنه مقنیه و ما خیلی خوب میتوانیم ببینیم و درک بکنیم غیر مصلح ها رو. اما المصلح، کسی که مصلح هست، فیعبر عن هویته، از هویتش حرف میزنه، من کیم. بما یسدیه للانسانیت من خیر و صلاح، و اون چیزی که نفع میرساند به انسانیت از خیر و صلاح. و ما من احد او اهل بیت ترکو للعالم ما ترکه محمد صلی الله علیه و آله و سلیلت محمد و آل محمد من خیر و هدایت للعالم کله من اقصاه الى اقصاه به شهادت الحس و تاریخ و البعید قبل القریب و هیچ کسی نیست از هیچ خانواده که برای عالم به جا گذاشته باشد آنچه را که محمد و خاندان محمد و آل محمد به جا گذاشتند از خیر و هدایت برای عالم و بشریت، تماما از این انتها تا اون انتها، من اقصا الى اقصا، به شهادت حس و به شهادت تاریخ، چه دور و چه نزدیک. و هذا القرآن و نهج البلاغه و کتب الحدیث و الشریعه و غیرها فی متناول کل ید، این قرآن، این نهج البلاغه، کتابهای حدیث و شریعت در دسترس همه است، اگر میتوانند بیان خلافش ثابت بکن، که این خاندان چه اثر وقیعی بر روی عالم گذاشته، چه فرهنگ بزرگی ایجاد کرد. ما این و تسنمتم ذروت العلیا کان العرب قبل الاسلام امیین و رعات ابل و شات، عرب پیش از اسلام بی سواد بودند و چوپانان شتر و گوسفند. و فی موطن الفقر والجهر والتأخر والخمول، و جایگاهشون فقر و نادانی و عقب افتادگی و گوشه‌گیری بود. فاصبحوا بنعمت الاسلام شیئا مذکورا، به نعمت اسلام نامدار شدند و چیزی قابل ذکر شدند. و محمد و آله هم دعائم الاسلام و حماته، محمد و آل او پشتیبانان، ستونهای اسلام و حامیان اسلامند و به هم اکمل الله دینهو به وسیله ایشان خدا دینش را کامل کرده است و ختم وحیهو و وحیش را خاتمه داده است و بنا انفجرتم عن السرار و به وسیله ما منفجر شدید از تاریکی ها. توضیح مقنیه: ای خرجتم من ظلمت الجهل و خمول ذکر، یعنی اینکه از تاریکی نادانی و بینام و نشانی خارج شدید، الی نور العلم و علو الشأن، به نور علم و علو الشأن. و اشار القرآن الی ذلک بقوله فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. ای پیامبر، به آن چیزی متمسک بشو که بر تو وحی شده است، تو بر راه مستقیمی. لذکر لک و لقومک و سوف تسالون، این ذکری است برای تو و برای قوم تو و همه شما مورد بازخواست قرار میگیره. باز میگوید و قوله تعالی و انه لذکر لک و لقومک بعد قولهی فستمسک بالذی اوحی الیک یشعر بان المسلمین لا یکون لهم ذکر و شأن. اشعار دارد این آیه به این که مسلمان ها برایشون هیچ یاد و شأنی نمی باشد، ولن یکون ابدا و نخواهد بود هرگز الا اذا تمسکو بالوحی، مگر آن که متمسک به وحی بشه و عملو به و به آن عمل کنند و حرسو علی و بران حریص باشند و ان اهملو و تقاسعو ببخشید و تقاعسو، اگر که اهمال کردند و عقب نشستند و یصبحو اذل الامم، خارترین امت ها خواهند. لا ینتفعون به کسره، نفع زیادی نمیبرند. ولا یعتصمون من عدو، و از هیچ دشمنی در امان نیستند. و ان قل و حقر، حتی اگر این دشمن کم باشد و حقیر. و قد حدث ذلک بالفعل، و امروز این اتفاق افتاده است. و شاهد اسرائیل، شاهد ما اسرائیل است. و فی ذلک یقول الامام و ان فی سلطان الله عصمتا لکم، در سلطان و قدرت خدا حفظ و نگاهبانی برای شما هست. فاعطوه طاعتکم غیر ملومه، و طاعت خودتان را به عصمت الهی و به سلطان الهی بسپارید بی آنکه خسته و ملول بشوید. و این چیزی است که گاهی هم در شما پیش میاد، ملالت و خستگی، و هم در من. ای غیر ملومین علیها به نفاق و ریا، یعنی با نفاق و ریا خسته نشید، نه خطرناکه. ولا مستکرهه، مجبورم نباشید. والله لتفعلن او لينقلن الله عنكم، والله لتفعلن او لينقلن الله عنكم سلطان الاسلام. ببخشید، اولیش لتفعلن است و دومیش لينقلن. قسم به خدا که یا این کار را می کنید و یا خدا قدرت اسلام را از شما میبرد. ثم لا ينقله اليكم ابدا حتى يعذر ايرجع الامر الى غيركم. و اینا کلمات امیرالمومنین ها. و هیچ وقت این قدرت به شما بر نمیگردد و به غیر شما منتقل میشود. بعد در بیان وقع رسم اون لم یفقه الواقعه هازا دعا اون بسمم الا من یسمع المواضع ولا یتعز. این دعاییست به کری برای کسی که، یعنی دعا به معنای تعریف ها، یعنی خواندن و تعریف کردنه، کریست که مواعظ را میشنود و پند از آنها نمیگیرد. خب تا اینجا کافیست، بقیهش هم بذارم، خسته شدید، برم داخل درس خودم. خب حالا امیدوارم که بتوانم که با، در هر حال منم سوادم بیش از شما نیست، یه ذره عربی اینا میدونم، میشنم مطالعه میکنم، میام براتون میگم، یه کتاب میارم از روش میخونم، خیلی با هم فرق نمیکنیم. از این جد اگر من یک روزم مطالعه نکنم، اون وقت اینجام دستم خالیه. اینم هست که حداقل برای این کلاس هم 16-17 ساعت تا 20 ساعت باید مطالعه کرد. هرچیش کم بشه اون وقت از باری که شما میخواید ناقص میشه و نقصان درش ایجاد میشه. بعد یه چیزی هم گفتن این دوستمون که این اشعار مثنوی رو که میخونید ربطی به آیات نداره. اتفاقا ربط داشت، حالا اگه قبلا هم ربط نداشت، این دفعه ربط داشت. این اشعاری که خوندم ربط داشت، برای اینکه در این آیات از عیسی صحبت شده. بله، و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات و هدى و موعظه للمتقین. بعد در مثنوی عیسی را به مفهوم متشابه آورده. من ذکر نکردم که این هم مفهوم متشابه عیسی است، دقت بکنید، ولی اون ابیات رو خوندم. حالا برگردید و بعد ببینید که چه ارتباط ظریف و متین و دقیقی حداقل با این آیه داشت اون ابیات، که بقیهش هم امشب خواهم. در آیه 46 سوره مائده بودیم، نصف بیشتر آیه معنا شد. در پایان آیه میگوید که این انجیلی که دادیم به عیسی، این تأیید کننده و تصدیق کننده تورات است. یعنی پیامبری که بعد میاد قبلیش رو تأیید میکنه. پیامبر اسلام هم قبلی ها رو تأیید کرده. حالا روی این تأیید در آیه 48 که میرسیم، که جعلنا منکم شرعه و منهاج و منهاجن، اونجا بیان خواهیم کرد که این تفاوت بین امت ها و دین ها رو چرا قرآن تأیید کرده. لو شاء الله لجعلكم امه واحده، توی همون آیه بعد از اونه، که خدا اگر میخواست همه رو یک امت قرار میداد، اونجا بیان خواهیم کرد. اما اینجا در این آیه هر پیامبری که میاد پیامبر قبلی رو تأیید میکنه. چرا خداوند این کارو کرده؟ چرا نیامده صریحا بگوید که این دین، دین قبلی رو نسخ کرد و تمام شد و باطل و پیروانش کافرن؟ در قرآن این رو نداریم. همه ادیان رو تأیید کرده. چرا این کار کرده؟ انشاءالله در جلسه بعد من توضیح خواهم داد، چون امشب بهش نمیرسد. اما این قسمت پایان آیه 46 که میگوید و هدن و موعظتن للمتقین، انجیل هدایت است و پند است برای پرهیزگاران، همونطور که قرآن اینطوره، قرآن هم اینطوره. در 22 آیه از 79 آیه ای که لفظ هدا در آنها ذکر شده، کلمه مذکور عطف به کلمه دیگری شده است. یعنی شما 79 آیه در قرآن دارین کلمه هدا توشه، ولی در 22 آیه هدا با یه کلمه دیگر به هم وصل شدن. یکیش همینجاست، هدن و موعظه، هدن و بشرا، هدن و رحمه، هدن و شفاء، هدن و ذکر، هدن و نور. حالا از اینها من مثال میارم براتون. در این 22 آیه 12 آیه متضمن عبارت هدن و رحمه است. این 12 تاش هدن و رحمه، هدایت و رحمت. ببینید اینا رو ما قبول نکردیم. اینهاست که من میخوام در شما تجلی پیدا بکنه. آیا کتاب خدا برای ما رحمت می آورد یا نمی آورد؟ راهگشا هست یا نه؟ راهنما هست یا نه؟ پس دیگه این اعتقاد خود ما، اندیشه خود ما، تصمیم خود ما، راهگشایی خود ما، مشورت خود ما، اینا به چه درد می خوره؟ یعنی چی؟ اون وقت ببینید من خب مثلا در یه آیه سامرن تهجرون رو من معنا کردم. سامر کسی است که شب نشینی میکنه و هجر یهجرو یعنی که دور میشود و یا اینکه مینشیند و لافزنی میکنه، گزافگویی میکنه و لاطائل میگوید. گفتم ببینید این دقیقاً این است که ما شبها مینشینیم و این ماهواره ها رو نگاه میکنیم، هم سامرین یعنی شب نشینی میکنیم و هم تهجرون، هم با قرآن فاصله میگیریم، هم از قرآن بعد یا میشنویم یا میگوییم. ببینید جواب من چیه؟ جواب من یه پیغامه. خب مثلا که تو اگه وزیر ارشاد بودی چیکار میکردی؟ همکاری کردیم، همکاری که دولت موقت کردیم، چیکار کردیم؟ این فرق میکنه. ببینید من مخاطبم شماهایی، یعنی یک گروه زبده ای که در جامعه باید ساخته بشود. این گروه زبده کارکن است، کارساز است. من میخواهم ببینم که این صنعتگران دنیا، این کسانی که این داروها رو میسازن، کسانی که این صنعتها رو دارن، هواپیما میسازن، اتومبیل میسازن، کشتی میسازن، اینها چقدر ماهواره نگاه میکنن. اینشتین چند تا فیلم دید، چند تا سریال دید، جلال همایی چند تا سریال دید، فروزانفر چند تا دید، مصدق چند تا دید. یه گروه کار کشته زبده باید تربیت بشه. من مردم چه کار دارم؟ مردم هر کنی میخوام بکن. میان ما کسی نباید باشه که اینطوری باشه، وقتش تلف بشه، وقت باید صرف علم باشه، صرف مطالعه بشه، حتی روزنامه خوندن، حتی این روزنامه های چرت و پرت خوندن بهتره که آدم بشنه پای این سریال ها. چی میده به آدم؟ آره فیلم ساز خوب بود، فیلمش بد. اگر واقعا آدم وقت داره مطالعه بکنه. من بازم میگم خطابم شماهایی، اینه که من رو ترمز میده. میگم برای کی بگم؟ چی بگم؟ من دارم از عرش صحبت میکنم، از نمیدونم ملکوت و جبروت و لاهوت دارم صحبت میکنم، یه دفعه متوجه میشم اینا که باشون صحبت میکنم در قعر زمینه، خروارها خاک روشونه، من کجا دارم میرم؟ اینطوری نمیشه. یعنی یک گروه منسجم تابع محض قرآن اگه هستید بیاد میدان، اینجا قرآن گوش بدم، اونجا خرابکاری بکنم، اونجا میدم رقص ماهواره نگاه بکنم، اونجا سریال ماهواره نگاه بکنم، اونجا فارسی ون نگاه بکنم، این نمیشه. بعدم یه کسی تعریف بکنه که آره من از این دستگاه ها خریدم که چون مثلا چیزه از این هاست که میگن پارازیت، خب اون وقت از ساعت 3 پارازیت برداشته میشه، اتوماتیک تلویزیون روشن میشه، برنامه ها رو ضبط میکنه، بنده از 7 صبح با خیال راحت پا
های ماه بارن. خب این نمیشه، این منو ترمز میده. برای کی بگم؟ به چرا بگم؟ مگه بیکارم؟ همینش هم زیاده. اون گروهی که مخاطبند، اون گروه باید ساخته بشه، باید بار رو به دوش بکشه، باید مسئولیت رو بپذیره. رحمتن للعالمین، شما در برابر بشریت مسئولی، نگید کمی، نه خیر، تمامشو داری. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعدم ذریه مطرحه، شما برای تربیت اولادتون چه کار دارید میکنی؟ کدوم اولاد؟ کی تربیت شده؟ مگه دعا نیست تو قرآن؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. ما میخواییم همسرانمون، فرزندان، ذریه تا الی یوم القیامه ذریه است. همین چهارتا بچه که نیستن، میخواییم اینا نور چشم ما باشن. باید کار کن. کیه تربیت میکنی؟ بعد توقع این که سطح اومده پایین، فکر کنم یه مقداری بیمارد. بعد دید که از کجاست، چی باعث میشه. در هر حال آیاتی که متضمن هدایت و رحمت است، گوش بدید. بقره 97 از بشرا: قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله. ای پیامبر، بگو که هر کس که دشمن جبریل باشد باشد، اما او کسی است که قرآن را بر قلب تو نازل کرد. عزیزان من، دوستان مشفق و مهربان، ببین اگه بخوای جبریل رو باز بکنید، اهلش هستید؟ جبریل یک پرنده ای که از آسمان بیاید نیست. جبریل پرنده ایست که از زمین پرواز میکنه. جبریل از درون شما میرود. جبریل قلب شماست و عقل شماست. او باید طوری مطهر و مصفا و پاکیزه بشود که آینه وحی الهی بشود. اون جبریله. حالا میخواید بازش بکنم؟ اهلش هستید؟ راه بیفتید، جبریلتون رو صاف بکنید، پاکش بکنید، به پروازش در بیارید، بفرستیدش در عرش الهی براتون وحی رو بیاره. والذی نزله علی قلبک، اوست که بر قلبتون نازل میکند. ای پیامبر، بال داره و پر داره و سر دیوار نشست و حرف زد، اینا نیست. و تا اون در درون شما احیا نشود و بال و پر در نیاورد، اصلا امکان فهم قرآن وجود نداره. اصلا. برای همین یادمون میره، میشنویم میریم فراموش میشه. چرا پیامبر یه آیه رو که یه بار میشنید تا آخر عمرش نه ضبط صوت داشت، نه کتاب داشت، نه بلد بود بنویسه، نه کسی براش مینوشت، حفظ بود، هر وقت میخواست میخوندش. کجا بودین؟ این جبریله، پیداش کن. این ثبت وحی بر قلب است. مثل ما نیست که حفظ بکنیم دوباره یادم بره، حفظ بکنیم یادم. من خودم میگم، شما حتما مثل من. این اساسه. به اذن الله، تا اذن الهی نیاید جبریلی در کار. آیا خدا اذن داده است که کسی که دروغ میگوید صاحب جبریل هم باشه، جبریل هم بر قلبش نازل بشه؟ نه. آیا خدا اذن داده است کسی که غیبت میکند جبریل بر قلب او نازل بشود و قلب او جبریل باشد؟ نه. آیا خدا اجازه داده است؟ ببینید، ما توی مقدمات موندیم، توی مقدمات موندیم. آخ چطور میخوایم آخ سطح بره بالا؟ در خانه ای که فریاد است، در خانه ای که غیبت است، در خانه ای که دروغ است، در خانه ای که ظلم است، اینا به هر توسط یه نفر انجام میشه. وقتی بیاد اینجا من جبریل براش بگم که چی؟ مثلا دیوانگی نیست؟ واقعا؟ مصدقن لما بین یدی، تأیید کننده است این کتابی که جبریل بر قلبت نازل کرده است، آنچه را که در پیش روی دارد. فقط تورات و انجیل را در پیش رو ندارد، تمامی حقایق عالم را در پیش رو دارد، تمام نظام عالم که مبتنی بر حقیقت است در پیش رو دارد. مصدق همه چیزه، مصدق این است که ایها الناس، دروغ ره به جایی نمیبرد، ایها الناس غیبت کشنده است و ویران کننده اول چیزی که است نهاد خانواده است، و تهمت و افترا و فحشا اینا رو تأیید میکنه. مصدقن لما بین یدی و همینطور تصدیق کننده خوبی هاست. راستی نتیجه بخش است، جهاد در راه راستی نتیجه بخش است. اینا رو تأیید میکنه، نه اینکه بیاد یه جلد کتاب که اسمش تورات تأیید بکنه، یه جلد کتاب که اسمش انجیل تأیید بکنه. این کارو نمیکنه. این کتاب مصدق لوح محفوظ است. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این کتاب رو تأیید میکنه. و هدن و بشرا للمؤمنین، بقره 97 138 آل عمران. هذا بیان للناس، این کتاب بیان است برای همه مردم. و هدن و موعظتون للمتقین، و هدایت است و پند است، اندرز است برای پرهیزگاران. اگر یک وقت ما میبینیم که این کتاب هدایت و موعظه برای ما نیست، یعنی متقی نیست، یعنی وارد عرصه و دایره تقوا نشدیم. اگه شده بودیم، ببین خدا خیلی زیرکه ها، یه دایره میکشه اسمش رو بذاره تقوا، میگه اگه از این کتاب هدایت گرفتی، اگه ازش اندرز گرفتی، یعنی متقی هستی، اگر نه یعنی متقی نیستی، گوش دادی رفتی. مائده که توش هستیم و تازه هم رد شدیم از آیش 44، انا انزلنا تورات فیه هدن و نور، ما تورات رو نازل کردیم در اون هدایت است و نور. پس اگر این تورات امروز هدایت و نور نداشته باشد، یا پیروانش از او فاصله گرفتن یا خودش تحریف شده. حالا ما باید تکلیفمون با قرآن تعیین بکنیم، آیا قرآن تحریف شده است؟ آیا دیگه نمیتونه هدایت بکنه؟ انعام 157، فقط جاءکم، از وسط آیه، یعنی آخر آیه است، فقط جاءکم بینتون من ربکم و هدن و رحمه. مردم، هر آینه حتما بینه آمده است مر شما را از پروردگارتان، و هدایت و رحمت. ببینید اگر رحمت قرآن بر ما نرسیده، با مردم کاری نداشته باشید. من اطمینان میدم، اطمینان میدم، اگر همین جمع وارد دایره تقوا بشود و کتاب الهی را هدایت و موعظه و رحمت و بشرا بداند، در میان همین آتشی که بر پاست عبور میکنه، همطور که قرآن گفته این منکم الا واردها، همه از این آتش عبور میکنه، عبور میکنه به خوبی، به سلامت. من اطمینان میدم، یعنی قرآن اطمینان میده، و الا کتاب خدا نیست. حتما بیاد امتحان کن. اعراف 23، هذا بصائر من ربکم، ای مردم این بینایی و روشنایی و عقلانی، همه اینا تو معنی بصائر و عقلانیت و روشنگری و روشنفکری از طرف پروردگار شماست. نه بصائر، یعنی هر چیزی که چشم شما را باز می کند نسبت به عالم، نسبت به جریان عالم، نسبت به معرفت الله، نسبت به معرفت النفس، نسبت به معرفت المعاد، هر چه چشم شما را باز بکنه بصائره. اگر چشمتون بسته است دنبال این بصائر نیمدید. و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون، و هدایت است و رحمت است برای مردمانی که ایمان می آورند. غافر 53 و 54. و لقد آتینا موسی الهدى، ما به موسی هدایت دادیم. و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، و میراث بنی اسرائیل را کتاب قرار دادیم، یعنی کتاب به ارث به اونها دادیم. هدن و ذکرا لأولی الالباب، که هدایت است و ذکر یادآوری است برای صاحبان مخ و مغز. غالب مفسران گفتند که تمامی این آیات مرادش قرآن هم هست، یعنی وقتی خدا این صفت رو به تورات داده، این صفت رو به انجیل داده، حتما به قرآن داده، یعنی میخواهد بگوید که ما از زمان ابراهیم هرچه کتاب بر انبیا نازل کردیم این خصوصیات رو داشته این کتاب ها. فصلت 44. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتو، اگر که ما این قرآن را به زبانی غیر از زبان عرب قرار می دادیم، دقت بکنید امروز، ببینید تو همین ماهواره ها که من بهش ایراد می گیرم و تو همین نویسندگان خودمون که داخل کشور هستن و گویندگان، این قضیه مطرحه به طور جدی که میگوین چرا ما که ایرانی هستیم باید قرآنمون عربی باشه. بعد خدا جواب میده که اگر که ما این قرآن را اعجمی میکردیم، یعنی غیر عربی بود، به یه زبان دیگری بود، میگفتن که چرا آیاتش تفصیل داده نشده، چرا مفصل نیست. یعنی خدا میخواهد بگوید که اون توانی رو که زبان عربی داره زبانهای دیگر نداره. اما من میخوام که از این آقایونم بپرسم، یا خانوم ها، فرق نمی کنه، حالا آقا که میگه یعنی آدم ها که این اعتراض رو دارن، که شما بیایید و تمامی زبانهای دنیا رو در موقع نزول قرآن با زبان عربی مقایسه بکنید. ببین فارسی در چه وضعی است، در چه حدی است. یک کتابی که به زبان فارسی نوشته شده باشه و اشعاری که به زبان فارسی سروده شده باشه در اون زمان نشان بدید کجاست که قرآن بر طبق اون زبان نازل بشه. برید توی انگلستان، برید توی نمیدونم زبان لاتین، برید یک چیزی پیدا بکنید که زبانی باشد منسجم دارای قاعده و به آن سخن گفته باشد و کتاب گفته شده باشد و کتاب نوشته شده باشد. حالا برید در عربی، اشعار جاهلی رو، معلقات سر رو آوردن در خانه کعبه آویزان کردن که با قرآن برابری بکنه، و هنوز هم مشکل ترین متن ادبی در زبان عربی همون معلقات سر، هنوز خود عربان پسش بر نمیان که معناش بکنه. این زبان بود با این قدرت، با این توانمندی، یه زبانی نبود که. یا میگم چرا به زبان فارسی نازل، کدوم زبانتون؟ این زبانی هم که ساخته شد با عربی شد که بعد در قرن چهارم فردوسی توانست اون شاهنامه رو درست بکنه. حالا میگن که لغات عربی کم توشه، ولی ساختار زبان فارسی و شکل گرفتنش به جهت فضایی بود که زبان عربی درست کرد. خب میگوین چرا آیات اون تفصیل داده نشده. اعجمیون و عربیون، آیا می شود که سخنگو عربی باشه، پیامبرش عربی باشه و بعد به زبان دیگری آیه نازل بکنه؟ پس این سنخیت. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر به زبان قومش، باید به زبان قومی سخن بگه. یعنی یه چیز دیگه هم این آیه میگه، میگه شماها اگر میخواهید که به زبان خودتون نازل میشد، باید یه پیامبری میداشتید که اون زبان رو داشته باشه. مثلا ساسانی، در زمان ساسانی باید یک کسی از میان ملت ایران به پا خیزد و بگوید که من نبی هستم و بر من وحی می شود و به زبان خودش حرف بزنه. خدا مگه جلوشو میگیره؟ نه، نازل میکنه. نزله علی قلبه، قلب اونه که با خدا ارتباط برقرار میکنه. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا، بگو که این برای کسانی است که ایمان آورده اند، هم هدایت است و هم شفا بخش است. بگذارید در این چند دقیقه چند بیت از مثنوی براتون بخونم. یه بیت رو تکرار میکنم. ای میسر کرده بر ما در جهان، سخره و بیگار از ما وارهان. سخرم در یه آیه اومده بودم خوندم براتون آیه شو یا نه، کسی که در واقع در جهان راه رو بر ما آسان کردی، پس این بیگاری و این سخره‌کاری رو از ما بردار. برای سخره به آیه 32 زخرف نگاه بکنید، چون وقت نیست الان من بخونمش. تعمه بنموده به ما وان بوده شست. شست رو توی شعر دیگه هم داشتیم، یادتون میاد؟ همین شستی که میگیم، شست معنی دامه. میگه به ما طعمه نشان داده است، ولی ما رو با طعمه برده توی دام. طعمه بنموده به ما وان بوده شست، آنچنان بنما به ما آن را که هست. که اشاره است به حدیث نبوی که ربی یا ربنا ارنا یا ارن الاشیا یا ارنی، ارنی اگه باشه مفرد، رب ارن الاشیا کما هیه، خدا یا اشیا چیزها را اون حقیقتشون رو به من نشان بده اونطوری که هستند. خب گفت آن شیر مسیحا، این شکار بود خالص از برای اعتبار. گر مرا روزی، مسیح دعا کرد به اون مرده، اخون دست بردار نبوده، میگفت دعاش کن که این زنده بشه. ارتباط داره با آیه که عیسی توش ارتباط. گفت آن شیر ای مسیحا، این شکار بود خالص از برای اعتبار. شیر با حضرت مسیح صحبت میکنه. خب اینا نیروها و قوای درونی هنو، قوای درونی. یعنی اونجایی که شیر یه شیر سیاه بود زنده می شود، یعنی قوه نفس اماره بسو زنده میشه. میگه تو میگی جسم رو زنده کن، بیچاره تو اومدی پیش مسیح میگی جسم زنده کن، من اگر جسم زنده بکنم میزند خودتو داغون میکنه، اگر من نفس اماره تو را به حیات بکشانم تو رو نابود میکنه. همطوری که شیر آمد زد داغونش کرد، استخوانهاشو خورد. گفتم زنده شدن جسم بازم میخواد؟ دنبال زنده شدن جسمی؟ من آمدم جسم زنده کنم؟ من نبی؟ من مسیح؟ من عیسی؟ گر مرا روزی بودی اندر گر مرا روزی بودی اندر جهان، خود چه کارستی مرا با مردگان. این سزای آن که یابد آب صاف، همچو خر در جو بمیزد از گزاف. تو عیسی رو به دست آوردی، اون وقت میگویی که نفس اماره به سوء مرا زنده بکن؟ از اون اینجور میخوای؟ مثل خریست که وقتی آب صافی در جوی ببیند در آن ادرار می کند. گر بداند قیمت آن جوی خر، او به جای پا نهد در جوی سر. آب می خوره به جای اینکه ادرار توش بکنه. بدتون نیاد، نمیخوام اهانت به قرآن بکنم. ناره شیره داره میگه، شیره به مسیح میگه که اینا حالیشون نیست، که تو که هستی که از تو بنوشند عسل مصفا، آب گوارا، جوی صافی و پاکیزه، مطهر قلوب، پاکیزه کننده و مزکی نفوس. هم میگه بیم مرده زنده کن. ما همش دنبال مرده زنده کردنیم. همه ما که دکتر میریم مرده زنده میکنیم از این مرده جسم. او بیاید آنچنان پیغمبری، میر آبی زندگانی پروری. میر آب میدونید کسی است که میراب بهش میگن. میراب یعنی کسی که تقسیم کننده آب در جویبار است. خب میگن که تموم شد وقت، باش بقیهش بمونه چون حرف داره خیلی. تا بعد انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل